بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام شناسی بر اساس آیات قرآن و روایات امریست واجب، چرا که امام تعیین شده از جانب پروردگار راهنمای مردم به سوی صراط مستقیم، خود امام یک وجودی است که بنا به فرموده قرآن علی صراط مستقیم، آشنای به راه، عالم و آگاه به راه، بصیر به خطراتی است که در راه قرار داره و اگر انسان راهنما رو نشناسه یا به تعبیر قرآن امام هدایت رو نشناسه یا به تعبیر روایات حجت و دلیل رو نشناسه به صراط مستقیمی که عامل نجات او در آخرت و برپا شدن حیات طیبه برای او در دنیاست نخواهد رسید. بناچار بدون راهنمای راه، بدون دلیل راه، گمراه خواهد ماند و گمراه خواهد مرد. وجود مبارک رسول خدا در ضمن یک روایت بسیار مهم که هر دو طایفه نقل کردن به این معنا مردم رو توجه دادن که بدون شناخت دلیل راه و امامی که انسان رو در صراط مستقیم ببره، مرگ انسان مرگ جاهلی خواهد بود. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیره و در ایام حیات و زندگانی و روزگار بودنش در دنیا امام خود رو نشناخته باشه، مرگش مرگ جاهلیته. یعنی به همون کیفیتی که مردم قبل از بعثت پیغمبر مردن که مرگشون در گمراهی عمیق بود، به همون گونه خواهد مرد. یه جمله حضرت سید الشهدا در یکی از نامه‌هاشون به مردم کوفه دارن که در اون جمله می‌فرمایند اگر دلالت من رو، راهنمایی من رو، امامت من رو که به من نوشتید بیا و در بین ما راهنمای ما باش، قبول نکنید، نه این که به رشد، به هدایت، به سعادت، به نجات نخواهید رسید، بلکه من به عنوان امام تعیین شده از جانب خدا غیر از این که گمراهی گریبانتون رو خواهد گرفت، شکایت از شما خواهم کرد و خدا بین من و بین شما حکم خواهد کرد. و انسان انصافاً در این زمینه، یعنی در زمینه شناخت امام، اقتدای به امام، کمک گرفتن از امام برای قرار گرفتن در صراط مستقیم، در قیامت چنانچه در دنیا اقدام نکنه عذری نخواهد داشت و نمیتوانه به پروردگار بقبولانه که شرایط برای من آماده نبود و من دستم به دامن امام هدایت نرسید، به خاطر نبود شرایط گمراه ماندم. این رو پروردگار عالم قبول نخواهد کرد. برای گروهی شرایط بسیار سختی برای اقتدای به امام و بودن در صراط مستقیم پیش اومد، ولی زیر بار اون شرایط نرفتن، اسیر اون شرایط نشدن. در کتاب ها نوشتن شهادت دو طفل مسلم رو نه اون دو نفری که بزرگ بودن، کربلا شهید شدن، اون دو نفری که با پدر همراه بودن و در کوفه زندانی شدن، اونها رو فراری دادن و غروب به پیرزنی در کنار شط فرات برخوردن و خودشونو معرفی کردن به عنوان این که ما از خاندان پیغمبریم. پیرزن هم با کمال مهربانی اونها رو به خانه برد، در حالی که داماد این پیرزن دنبال این دو طفل به خاطر 1000 دینار جایزه میگشت، که بنام بوده که این دو طفل رو وقتی پیدا کرد زنده ببره در بارگاه ابن زیاد. شاید هم ابن زیاد به خاطر اینکه هر دو طفل بودن، از 13 سال بالاتر نبودن، یکیشون حدود 13 سالش بود، یکیشون 12-10 سالش بود، شاید آزادشون میکرد. و وقتی که داماد این پیرزن نیمه شب وارد خانه مادر همسرش شد و عصبانی بود و خسته بود و جریان رو با پیرزن در میان گذاشت که 1000 دینار طلا جایزه قرار دادن برای کشتن، برای پیدا کردن و کشتن این دو طفل، من از صبح تا حالا تمام مناطقی که احتمال میدادم این دو تا فراری رو بشه پیدا کرد گشتم، پیدا نکردم. پیرزن این چند جمله رو به او گفت که نوشتن دین تو با 1000 دینار معامله نکن و از این مسئله بگذر، آخرت خود رو با مخالفت با خاندان رسالت به باد نده. نصیحت خوبی کرد به دامادش. دامادش از نوع سخن این پیر زن به شک افتاد که نکنه این دوتا بچه پناه به این پیرزن برده باشن، و اصرار کرد من بلندشم همه خانه رو بگردم. پیرزن با اینکه طبیعی هم برخورد کرد موفق نشد، بلند شد و گشت و در یه اتاقی دید هر دو خوابن. همون وقت هر دو رو از خواب بیدار کرد، با اونها صحبت کرد، خودشون رو معرفی کردن، ما از خاندان وحییم، از خاندان رسالتیم، از خاندان پیغمبریم. بالاخره معرفیشونم اثری در این سیاه دل ظالم نکرد تا اول طلوع آفتاب. خودشو غلام سیاهش و پسرش این دوتا بچه رو آوردن کنار شط فرات، آبی که در منطقه کوفه در جریان که از محل مسیب هم میگذره. شمشیرشو داد به غلامش. غلامم نمیشناخ این دوتا بچه رو، گفت این دوتا بچه دوتا فرزند دشمنان حکومت و دشمنان ملت و دشمنان دینن، اینا رو به قتل برسن. خیلی عجیبه که با دروغ در طول تاریخ چه کارهایی رو انجام دادن و چه چهرهایی رو در پس حجاب دروغ پنهان کردن به عنوان مخالف ملت، مخالف مملکت، مخالف دین. غلام سیاه چهره شمشیر رو گرفت. وقتی اومد کنار این دوتا کودک، تا چشم این دوتا بچه به چهره غلام افتاد، گفتن تو شکل بلالی. گفت بلال مؤذن پیغمبر، شما بلال رو از کجا میشناسید؟ گفتن ما از خاندان پیغمبریم. دستتو به خون ما آلوده نکن، قیامت جواب پیغمبر و خدا و اهل بیتو نمیتونی بدی. گفت من که شما رو نمیشناختم، این ارباب سیاه دل من هم شما رو به من معرفی نکرد. شمشیر رو پرت کرد و خودشو انداخت تو اون آب بسیار فراوان شد و شناکنان رفت اون طرف رودخان. خیلی ناراحت شد ارباب، گفت تخلف از فرمان من میکنی؟ جواب غلامو ببینی چقدر حکیمانه و سنجیده و پخته بود. گفت من تا وقتی در خدمت تو بودم که تو مطیع خدا بودی، الان که مطیع شیطان شدی من دیگه حرام پیش تو باشم. اینه که خدا قیامت عذر کسی رو قبول نمی کنه. غلام بودم و مأمور بودم و شرایط سختی بود و چاره ای نداشتم، اینا رو پروردگار نمی پذیره. شمشیر رو داد دست پسرش. همون مطالب رو دو طفل به پسر گفتن. خیلی نگران شد و ناراحت شد، به کل رابطه‌شو هم اونجا با پدرش قطع کرد. او هم شمشیر رو انداخ و خودش رو انداخ به آب، رفت اون طرف شد، گفت پدر تو پدر من نیست، تو خودت مطیع و فرمانبر ابلیس و شیطانی، من هرگز امر تو رو اطاعت نمی کنم و حرامم هست اطاعت بکنم، چرا که قرآن فرموده و ان جاهداک، اگر پدر و مادرت تو را وادار کردن و فشار به تو بردن ان تشرک بی شیئا که خلاف صراط مستقیم توحید حرکت کنی، فلا تطعهما، اطاعت نکن از اونها، چرا که اطاعت از کسی که آدمی رو دعوت به گناه میکنه در حقیقت اطاعت از کسی است که آدمی رو دعوت به آتش دوزخ میکنه. اولئک یدعون الی النار. خودش اومد و شمشیر رو بلند کرد و حمله کرد. گفتن تو که میخوای ما رو بکشی، اینم یه درس به جوانان زیر 15 سال و به دختران قبل از تکلیف، که خاندان رسالت و تربیت شدگان امام هدایت حتی تا لحظات آخر عمرشون برای هدایت مردم وقتشون رو هزینه میکنن. گفتن حالا که گوش نمیدی و نصیحت ما رو نمیپذیری و داری دین و قیامت و دنیای خودت رو خراب میکنی، به ما مهلت بده ما دو رکعت نماز بخونیم. اینا دوتا بچه نابالغ بودن. گفت اگر فکر میکنید نمازتون قبول میشه بخونید. خب این نماز اینا قبول نشه نماز کی قبول میشه؟ و بعدم تو چی کاره ای که قضاوت میکنی درباره یه نماز دو پاک دامن دو معصوم که اگر قبول بشه چه نمازی خوندن؟ نه نماز از ترس، میخواستن لحظات آخر عمر در نماز از دنیا بره. اولی نماز خون، دومی هم نماز خون، فقط یه جمله به پروردگار عرض کردن که ای احکم الحاکمین، ای بهترین قضاوت کنندگان، بین ما دو نفر و این قاتل تو خودت قضاوت کن. بزرگر رو سر برید، خون بزرگی که از گلوش ریخ روی زمین کوچیکه خودشو انداخت تو خون بزرگتر. به قاتل گفت من هم میخوام با خون خودم هم با خون برادر مظلومم خدا را ملاقات کنم. کوچیکرم کشت، سر بریده ی هر دو رو اوورد کوفه، بارگاه ابن زیاد، و گذشت جلوی ابن زیاد گفت 1000 دینار رو بده. ابن زیاد از دیدن اون دوتا سر بریده دوتا بچه معصوم مظلوم فوق العاده عصبانی شد. به قاتل گفت این دوتا لحظات آخرشون چگونه گذشت برای من تعریف کن، بعد پولو بگیر. تعریف کن. وقتی گفت این دوتا دست به جانب پروردگار برداشتن گفتن یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینه، خودت ای بهترین قاضیان در حق ما و این قاتل قضاوت کن. گویا اتفاقا خدا بهترین قاضیه، جلاد ببرش همون جایی که این دوتا بچه رو کشته، سرشو از بدن جدا کن، سر بریدشو بردی بیار. اگر آدم امام هدایتو نشناسه راه رو نخواهد شناخت، چون راه نما میخواد. حالا این پروردگار عالم در قرآن مجید در 100 آیه به ما امر میکرد سالک صراط مستقیم باشیم. ما چه میدانستیم صراط مستقیم چه صراطی؟ پروردگار عالم هم صراط مستقیم رو بیان کرده، اهدنا الصراط المستقیم، هم راهنمای راه رو شناسونده، صراط الذین انعمت علیهم. و این انعمت علیهم و در آیه 69 سوره نساء توضیح داده، من نبیین اینا راهنمای راهن و صدیقین و شهدا و صالحین، اینا راهنمای راهن. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین مانند همه انبیا راهنمای راه، امیرالمؤمنین و امام صادق و امام باقر راه نمای راهن. شما در اون حدیث بسیار مهم نیشابور شنیدی که نوشتن چون اون روزگار نیشابور شهر بسیار آبادی بوده، 100,000 نفر وجود مبارک حضرت رضا رو برای رفتن به مرو بیرون شهر بدرقه کردن. از حضرت هم درخواست مطلبی کردن. امام پرده محمل رو کنار زدن و روایت سلسلت و ذهب رو فرمودن که من از پدرم، پدرم از پدرش تا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از پیغمبر، پیغمبر از جبرائیل، جبرائیل از پروردگار عالم نقل کرده، کلمتو لا اله الا الله حسنی فمن دخله حسنی. اما این کلمت لا اله الا الله راهه. خب کلمت لا اله الا الله حسنی دیگه، این راه در این روایت مبهم بیان شده. توحید حسن، خب توحید با چه شرایطی تحقق پیدا میکنه؟ رفتن در راه توحید بی راه نما ممکن نیست. اگر ممکن بود پیدا کردن راه و خدا به عقل خود مردم وامی گذاشت، و اگه مردم قدرت پیدا کردنش رو داشتن، عاقلان تاریخ و عالمان بیدین تاریخ راه و با عقل پیدا می کردن که پیدا نکردن. الان اروپا چقدر عاقل و عالم داره، این رو که نمیشه منکر شد. آمریکا چقدر عالم و عالم داره و عاقل، کشورهای شرقی چقدر عاقل و عالم دارن، کشورهای اسلامی چقدر بیدین عالم و عاقل دارن، چرا راه رو پیدا نکردن؟ راه بدون راهنما پیدا نمیشه و نمیشه سلوک در اون راه کرد. امام وقتی راه رو بیان کردن فرمودن به شروطها، این راه شرایطی داره و انا من شروطها، راه راه نما میخواد، من راه نمام، نه مأمون عباسی، من راه نمام، نه آخوندای دربار بنی عباس، اونا راه رو نمیدانن، اونا شما رو نمیتونن دلالت به صراط مستقیم خدا کنن. این وجوب عرفان به امام که شناختن امام واجبه برای این که آدم راه رو پیدا بکنه، راه سعادت، راه سلامت رو، راهی که از دنیا به بهشت منتهی میشه و در این راه هم خطرات زیاده. راهنما باید باشه که راه رو بنمایانه، خطرات رو هم بیان بکنه. بر این ملاک شناختن وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین واجبه. راه شناختشم بخشی از آیات قرآن، روایات پیغمبر، روایات قدسی، روایات ائمه و زیارتهای حضرت، یعنی یه منابع بسیار سرشاری در اختیار ما قرار داده شده برای شناختن راهنما، برای پیدا کردن راه. و چقدر عالی بود اگر کل مجالس این کشور با این هزینه سنگین وقت و پولی که میشه محورش امام شناسی قرار میگرفت، محورش راهنمای راه قرار می گرفت. چون اگر به این کیفیت آدم ابی عبدالله رو نشناسه باز راه رو پیدا نمی کنه. و یقینا نمیشه گفت گریه، سینه زدن، عزاداری در عرض امام شناسی، اینا همه در طول امام شناسی. یعنی وقتی آدم امام و شناخت، اون وقت عزاداریش بسیار قیمت بالایی پیدا میکنه. وقتی امام و شناخت، گریش قیمت گریه انبیا میشه. وقتی امام و شناخ، به سر و سینه زدنش به سر و سینه زدن زینب کبرا و اهل بیت روز عاشورا میشه. به این عنوان باید امام رو شناخ، راه نمای راه، دلیل صراط مستقیم، یعنی بیان کننده اجزاء راه خدا رو باید شناخ. یکی از منابع شناخت حضرت این زیارت‌های بسیار پرقیمت و پرمحتواست. یکی از پرمحتواترین زیارت‌ها زیارت وارث که در دو دهه سال قبل و سال قبل از سال قبل از طریق جملات این زیارت مسائل مهمی بیان شد، البته در محور السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله و یه مقدار در محور السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، که ما ببینیم سرمایه های فکری و توحیدی و تبلیغی و عملی نوح چه بوده که در قرآن بیان شده و اینها رو وجود مبارک ابی عبدالله به ارث برده. نوح امام هدایت، راهنمای راه، راهنمایی هاشو خدا در قرآن کریم بیان کرده، یعنی علمش رو به راه، دلسوزیشو نسبت به مردم نسبت به راه، محبتشو به مردم برای خیر دنیا و آخرت مردم، که اینا رو در چند آیه باید ملاحظه کرد و دقت کرد تا گوشه‌ای از سرمایه های وجودی امام هدایتی چون حضرت ابی عبدالله الحسین شناخته بشه. در یک آیه در سوره مبارکه نوح پروردگار می‌فرماید 950 سال با صبر، با استقامت، با حوصله برای نجات مردم. به مردم گفت یا قومه، که این یا قومه در حقیقت این کسره یا قومه نشونگر یای متکلمه، یا قومی، یعنی اینقدر خودشو با مردم نزدیک میدونست. ای ملت من، ای جامعه من، ای قوم من، اینی لکم نظیرون مبین، من یه هشدار دهنده روشن، آشکار، روشنگر، نورانی، خالص برای شما هستم. این که میگه یا قوم انی لکم نظیر مبین، نشونگر اینه که حضرت نوح انذارش همراه با مهربانی و محبت به مردم بوده، یعنی عاشق مردم بود. عاشق چیه مردم بود؟ او که در قرآن مجید آمده به ملت گفت من هیچ پاداشی از شما نمیخوام. عاشق چیه مردم بود؟ نوح عاشق هدایت مردم، عاشق نجات مردم. به این که فقط خدا را عبادت کنید، از عبادت بت‌ها قطع رابطه کنید، که همین مطالب به تناسب زمان خودش در فرمایشات حضرت ابی عبدالله الحسین موج میزنه. مهربانیش، دلسوزیش، محبتش، انذارش و راهنماییش. ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون، کنار خدا تقوا را رعایت کنی و از منی که راهنمای راه فرستاده شدم پیروی کنید. در آیه بعد میگه یغفر لکم من ذنوبکم، اگه شما اهل عبادت و تقوا و اطاعت از راهنما بشین گناهانتون رو خدا میبخش. و یؤخر کمل اجل مسمى، تا مرگ طبیعی شما رو مهلت میده. اگه بنا باشه 70 سال 80 سال زندگی کنید، خیلی به قاعده زندگی میکنید. اذا جاء اجل الله لا یؤخر، اگر بر اثر گناهانتون مرگ به علت گناهتون برسه زودتر از اجل قطعیتون، خدا تأخیر نمیندازه. ان کنتم تعلمون، اگه بفهمید من چی دارم میگم بهت. این برنامه حضرت نوح. البته این آیه و آیه بعدش، یعنی آیه انی لکم نظیر مبین و آیه یغفر لکم من ذنوبکم و آیه ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون، یه مقدار توضیح داره و تفسیر داره. شب اول محرمه. خدا رو شکر که ما رو زنده نگاه داشت. باز هم در عزای ابی عبدالله الحسین شرکت کنیم و چشم ما برای حضرت گریه کنه. خیلی پیغمبر عاشق ابی عبدالله بود. پیغمبر خیلی برای ابی عبدالله گریه کرد. پیغمبر با گریه بر ابی عبدالله از دنیا رفت. این که من در ماه رمضان هر سی شب دعا میکنم خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، اینو از پیغمبر گرفتم که چشمشو لحظه مرگ باز کرد، صدا زد علی جان حسین رو سینه من بگذار. حسین اون وقت 7 سالش بود، اووردن رو سینه پیغمبر، از حال رفت. چشمشو که باز کرد شروع کرد لبها و زیر گلو و پیشانی و صورت ابی عبدالله رو بوسیدن و ناله میزد مالی و یزدی، خدایا منو با یزدی چه کار که بیاد بین دو نهر آب سر جیگر گوشه منو از بدن جدا کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.